عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین. بحث به اینجا رسید که اگر ما به عنوان انسان بخوایم به کمال انسان، سعادت انسان، رستگاری انسانی نائل بشیم، با توجه به بینش اسلامی که داریم، چون یه وقت هست ما ابتدا بحث میکنیم چرا باید بینش اسلامی داشته باشیم، اون یه بحث مقدمه برای حرف هاست، ولی این جلسه میدونید حرفش غیر از اون حرف هاست. بعد از اون که ما قبول کردیم اسلام حقه، قرآن حقه، ائمه هدا علیهم السلام حقن، حالا با توجه به اون بزرگواران که برای تربیت ما اومدن، از طرف خدا مأمور شدن ما رو رشد بدن، راه رشدی که اونا یاد میدن چیه؟ ما بخوایم تو مکتب ائمه هدا، تو مکتب قرآن تربیت بشیم، اونا کار خودشونو میکنن، ما چه کار باید بکنیم؟ به عنوان مثال ما یه وقت هست میگیم که آقا ما اصلا اعتقادی به کلاس و درس و استاد و معلم و آموزش نداریم، من اصلا مدرسه نمیرم، من دانشگاه نمیرم، معتقد به تعلیم و تعلم نیستم. خب یه فکری. اما اگر برام ثابت شد که من باید درس بخونم، من برای اینکه عالم بشم باید کلاس برم، خب معلم کار خودشو میکنه، میاد سر کلاس تدریسشو میکنه، من اگر بخوام از تدریس معلم نتیجه بگیرم، اون هدفی که معلم از کلاس اومدن داره، من به اون هدف معلم نائل بشم، من باید چه کار کنم؟ به عنوان مثال در همین مورد خاص، اگه معلم میاد میگه که کاری که من میکنم شما اگه با من همراه نباشید، گوش ندید، تکالیفی که میگم انجام ندید، مطالعاتی که لازمه بگم شما نکنید، کاری که من کردم نتیجه نمیده. شما فکر نکنید فقط اومدید سر کلاس من نشستید، حرفای منو گوش کردید رفتید، یا حالا خوبم گوش نکردید تو کلاس اومدید رفتید، اون نتیجه آموزش را که من به عنوان معلم دارم تعلیم میدم برای شما حاصل میشه. نه، شما در صورتی اون نتیجه رو میگیرید که یه کارایی بکنید. اگر خدا پیغمبران رو فرستاده که در رأسش پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام این همه تأکید که فرمودن که اگه میخواید بعد از من هدایت بشید، گمراه نشید، باید دست به دامن قرآن و عترت بزنید، باید از این دو بهره ببرید، خب اونا که زحمتهاشون رو کشیدند و میکشن. الانم امام عصر علیه السلام مگر هدایت باطنی ندارن؟ هدایت ظاهری امام زمان علی ظاهر نیست، هدایت ظاهری 11 امام بود، هدایت ظاهری پیغمبر بود، ولی هدایت باطنی امام زمان که الان قطع نشده. یعنی ما عقیدمون اینه. اینا اگر کسی سوال داره یا اشکال داره، بحثای قبلیه، تو اعتقادات باید بحث کنیم. ما عقیدمون اینه که اگر کسی همونطوری که مثلا در تعلیم ظاهری شما رفتید توی کلاسی ثبت نام کردید، استاد اومده سر کلاس به شما درس میده، بگیم تعلیم ظاهری، به اندازه‌ای که استاد غمخاره، به اندازه‌ای که استاد دلسوزه، شما سر کلاس از استاد سوال بکنید، دلش میاد سوال شما رو جواب نده، شما رو رها کنه بره؟ حتی اگر بعد از کلاسش 2 ساعت 3 ساعت توان جسمیش اجازه بده 5 ساعت بمانه، به مراجعات پاسخ بگه، مشکلات فکری افراد رو حل کنه، به اندازه ای که برای کارش اهمیت قائله و احساس تکلیف میکنه، این کارا رو انجام میده. این میشه تعلیم ظاهری. امامان علیهم السلام، انبیا علیهم السلام در تعلیم، در هدایت ظاهری همین جورن. اما حالا هدایت باطنی، اگر کسی صادقانه در دوران غیبت امام عصر علیه السلام از ته دل متوسل به امام زمان بشه که آقا کمکم کن، هدایتم کن، هدایت نمی کنن، کمک نمی کنن. منتها حالا چگونه کمک می کنن؟ اونا راه‌های مختلفی دارن. ممکنه به ما الهام کنن، ممکنه کسی رو سر راه ما بگذارن، ممکنه یک کتابی رو در مسیر من قرار بده ناخودآگاه مشغول مطالعه این کتاب بشم، ممکنه یه جلسه رو سر راه من قرار بده من ناخودآگاه وارد اون جلسه بشم. و خیلی راه. حالا ما که دیگه کاری که اون اولیای الهی میکنن که ما نمیتونیم بگیم چی، اونا خودشون بلدن که چه کار بکنن. به هر حال حالا منظورم اینه، وقتی اونا کار خودشون میکنن، پیغمبران کار خودشون رو کردن، 11 امام کار خودشون رو کردن، امام زمان علیه السلام دارن کار خودشون رو میکنن، پیروان اونها به عنوان مصلحین بشر، به عنوان دلسوزان هدایت بشر، اونا هم کار خودشون انجام میدن. اینم باز در دو سطح مختلفه. یه وقت عارفانی هستن، شخصیت های برجسته ای هستن که اصلا خودشون رو نشون نمیدن، شما در جنبه های ظاهری اونا رو نمیبینید، ولی ممکنه در تکوین عالم، در باطن عالم اونا کارهایی انجام بدن که از هزاران فردی که ظاهری هم داره اون کار انجام میده مثلا بالاتر و مهمتر باشه. من یه وقتی شاید عرض کرده باشم خدمت یه مرد خدایی گاهی میرسیدم، از دنیا رفت خداش رحمت کنه، آدم بسیار قوی و برجسته‌ای بود. گاهی میدیدم شخصیت‌های علمی رده‌های بالا میان خدمت ایشون، سوالاتی میپرسن، ایشون جواب میداد، جوابایی که میداد خیلی بالا بود. یه وقت به ایشون عرض کردم که شما با این قدرت پاسخگویی و با این دقتی که در این مسائل دارید و به افراد کمک میکنید، چرا نمینویسید اینا رو؟ چون آثار مکتوب از خودشون باقی نگذاشتن. گفتم چرا نمینویسید؟ فرمودن ما تکوینی مینویسیم. بعد حرفشون عوض کرد، من صبر کردم، جمعیت همه رفت، بعد نشستم گفتم این که فرمودی تکوینی مینویسیم یعنی چی؟ هی خندیدن، فرمودن شما مثل این که ول نمی کنی آقا جون، چای تو بخور پاش برو دیگه. هی با شوخی خلاصه ما رفتیم جا بلند کرد رفتیم، جواب نداد، ولی فهمیدم چی میخواد بگه. حالا یه وقت بعضیا کاری که میکنن، یه رسالت هایی دارن تو اون وادی، اونا کار خودشون انجام میدن. یه عده دیگه هم نه، خودشون در دسترس مردم قرار میدن، کتاب مینویسن، بحث میکنن، توضیح میدن، جلسه میذارن. اونایی که میخوان کارشون رو بکنن به عنوان وظیفه، اونا کارشون میکنن. خدا برای اتمام حجت زمینش رو خالی از حجت نمیذاره. اگر یه روزی در این تهران 3-4 میلیون جمعیت بود، 50-60 تا جلسه به درد بخوره عالمانه محققانه در سطح مرحوم، مثلا فرض کنید رفیعی قزوینی ها و مرحوم شعرانی ها و مرحوم هاشم تقی و آملی ها و مرحوم مثلا الهی ها و دیگران بود، اگر امروز هم 14-15 میلیون جمعیت داره، با اون نسبت نداریم، ولی گوشه و کنار پیدا میشه برای اتمام حجت که افراد فردای قیامت نتونن بگن خدایا نبود. خدا میگه من کار خودمو کردم، اونی که مربوط به هدایت شما، سعادت شماست، پیغمبر رو فرستادم، اونقدر پیغمبر فرستادم تا آخریش که بنا بود اون چه که لازمه برای شما تکمیل بکنه تکمیل کرد. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. شما دیگه مشکلی تو این زمینه ندارید. امام قرار دادم، نه یکی نه دوتا کشتید، زندانی کردید، تبعید کردید، خون به دلشون کردید، ولی یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری، تا زمانی که لازم شد امام عصر علیه السلام غائب شوند. اونم باز به جهت این که شماها بیدار بشید، شماها هدایت بشید، شماها توجه پیدا کنید چقدر به امام نیاز دارید که آمادگی حضور و ظهور امام در جامعه ایجاد بشه. اما در اون زمانم باز امام رو بدون هدایت باطنی قرار ندادن، امام هدایت باطنی میکنه. کسانی هستن که اونها گرچه در ارتباط با امام نیستن مثل عالمان دینی، اما اونا این رسالتشون رو دارن انجام میدن. پس کار هدایت از طرف خدا داره صورت میگیره. به فرموده امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه، خیر و که الینا نازل، خیر تو داره میاد، عنایت تو داره میرسه. واقعا اگر یک کمی دقت کنیم، برای هر یک از ماها انقدر خداوند عوامل هدایت قرار داده، الا ماشاءالله عناوین ما در درون ما، عقل گذاشته، فطرت گذاشته، وجدان گذاشته، رویای صادقه در زندگی ما برای ما قرار داده، سر راهمون آدمایی رو قرار داده که اگر بنا بود از اونا استفاده کنیم باید بهره ها می بردیم. کتابهایی به دست ما رسیده، اگر تو اون کتابها یه مقدار عمیق می شدیم، مطالب و هاکزا، که من این جهت رو کاری ندارم. حالا در رأسش برای آخرین عامل هدایت خدا قرآن قرار داد، اطرت، که کسانی که با قرآن و اطرت انس دارن میان اینا رو در اختیار دیگران هم میگذارن. ولی ما چه کنیم؟ همون مثالی که عرض کردم، معلم رو گذاشتن، کلاس رو گذاشتن، کتاب رو گذاشتن، این معلم میاد سر کلاس، کتاب رو میاره، مرتبم داره گچ میخوره، داد میزنه، فریاد میزنه، ولی من تو این کلاس چه کنم که شاگردی بشم که معلم به من بگه آفرین، به تو میشه گفت فارغ التحصیل این دانشگاه شدی، میتونم بگم به جایی رسیدی. امروز یکی از دانشجوهای ما پایان نامش رو آورده بود برای دفاع امضا کنم بره، برگشت گفت من، یک آقایی بود به من میگفت که اگر مدرک گرفتی به گونه‌ای بگیر که مدرک به تو افتخار کنه، نه تو به مدرکت افتخار کنی. گفتم احسن، یعنی طول داده بود پایان نامش رو خیلی. گفتم چرا اینقدر طول دادی، دیر شده؟ گفت که یه نفر به من اینو گفت. لذا من گفتم بذار یه جور پایان نامه بنویسم که لااقل زحمت کشیده باشم. ببینید یه وقت هست شما سر یه کلاس میرید، معلم میگه مدرک بد میدم، ولی این مدرک باید به تو افتخار کنه. یه وقت حالا ما مدرک عبداللهی امام زمان به ما بده. مثال میزنم، امام عصر علیه السلام به عنوان همه کاره دستگاه خدا امضا کنه، شما عبدالله شدی، این چه مقامیه؟ امام صادق علیه السلام فردای قیامت به ما بگه ممنونم که تو شیعه من بودی، کنو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، من ممنونم که تو اگه خود شیعه من بود بس عنوان کردی تو جامعه، خود تو معرفی کردی، یه جوری بودی که آبروی من امام صادق نبردی. اگه تو کلاس امام صادق اسم نوشتم، امام صادق علیه السلام بگه بله تو مال این دانشگاه هستی، تو رو قبول دارم، قبولت کردم. اما اگر شما توی دانشگاهی کنکورشو دادی، قبول شدی، ثبت نامم کردی، یه ترم درس میخونی، دو ترم درس میخونی، سه ترم درس میخونی، بالاخره مسئولین اون دانشگاه میگن آقا جون شما از اینجا اخراجی، شما دانشجو این دانشگاه نیستی، چون با این دانشگاه همراه نیستی. این دانشگاه آدابی داره، این دانشگاه مثلا باید معدلش انقدر باشه، باید شرایط درسیت اینجوری باشه، شما الان هی داری مشروط میشی، هی ما رو تو دانشگاه خدایی معلمینی که خدا قرار داده امضا کنن بپذیرن، چی کار باید بکنیم؟ بعد از همه اون حرفایی که زدم، در رأس همه اون حرفا که همه اون حرفام توش جا بگیره، همه اون حرفا رو من بخوام بیارم توی عنوان کلی، به ما گفتن به یه چیزایی باید بگید بله، به یه چیزایی باید بگید نه، و نه گفتنتون مقدمه بر بله گفتنتون. یعنی چی؟ اجازه بدید، این که پیغمبر خدا آغاز رسالتشون قولو لا، اولش با لا شروع کردن، قولو لا اله الا الله، اول بگید نیست، چی؟ هیچ الهی، هیچ خدایی، بعد بگید هست، الا الله، الله هست. این یعنی چی؟ یه تعبیری عرفا دارن تو علم اخلاق، هم علمای بزرگ اخلاق ما مطرح کردن، انصافا مطلب قشنگیست، تحت عنوان مقام تفرقه مقام جمع، شاید خونده باشید، شاید آشنا باشید. مقام تفرقه یعنی انسان هر سونگره به چیزای مختلفی توجه میکنه، این ظاهر کلمه، حالا در اصطلاح اخلاق و عرفان منظور چیه عرض میکنم. انسان حواسش رو متمرکز در یه مطلب نمی‌کنه. مثلا شما فرض بفرمایید الان یک نوجوانی یا آقازاده مشغول مطالعه میخواد بشه، میگید چرا حواست اینقدر پرت، حواست رو جمع کن، مقام جمع. یا مثلا توی حال نشسته داره مینویسه، شما با تلفن حرف میزنید گوش میده، پس یه حواسش به گوش دادن تلفن شماست. تلویزیون احیانا روشنه، گاهی حواسش به تلویزیونه. تو کوچه یه سر صدایی میاد، یه دفعه میپره کنار پنجره ببینه تو کوچه چه خبره. گاهی هم نگاه به کتاب میکنه. میگه شما تمرکز به این کار ندارید، لذا نتیجه‌ای که باید از این کار بگیرید نمیگیرید. باید چه کنید؟ باید از این تفرقه به حالت جمع بیایید. گاهی اون ور نگاه میکنی، گاهی اون ور نگاه میکنی، گاهی به این گوش میدی، گاهی به اونجا، گاهی هم نگاهی به این میکنی. این نگاه کردن ها اون حاصلی که از فهم این کتاب و اون برداشتی که از این نوشته باید برای تو حاصل بشه حاصل نمیشه. لذا گاهی مثلا میگید آقا جون پاشو برو تو اتاق، درم ببند، این سر و صدای تلویزیون و تلفن و اینام نیاد، بتونی خودتو متمرکز کنی در این کار. حالت تفرقه و حالت جمع برای یک انسان منظور چیه؟ جمع، همه حواسش رو جمع کنه برای خدا. یعنی چی؟ یعنی مثالی که الان زدم، اگر من توی این حال نشستم، الان کار من کتاب خوندنه، پس گوش کردن به مذاکره یه تلفن دو نفر مانع فهمیدن کتابه، رفتن کنار پنجره تو کوچه ببینم چه خبره مانع فهم کتابه، حواسم و گاهی به تلویزیون بدوزم مانع اینه. چه چیزایی مانع به خدا اندیشیدنه، به خدا فکر کردنه، با خدا شدنه؟ هر چه که ما را از خدا دور کنه این میشه تفرقه، پراکنده شدن. هر چه که ما را متمرکز در خدا بکنه، این همه تاکید کردن تو نماز تمرکز داشته باشید، لااقل تو نماز. حالا اونایی که اهل معنان تو این وادی میگن تو نماز چی باید شبان روز اینجوری بود. یه غزلی رو از حافظ اجازه بدید بخونم، ببینید راجع به این جمع و تفرقه چه کرده حافظ، چی فهمیده و به چه نکته‌ای با چه مقدماتی. من که خدا میدونه گاهی تو این معانی دقت میکنم اصلا منقلب میشم و به حال خودم باید گریه کنم. غزلی که در این چاپ حافظ من دارم غزل 175، سبا به تهنیت پیر می فروش آمد. می فروش میدونید در تعبیر حافظ یعنی دهنده ارزش ها به انسان، که در رأسش ساقی کوثره. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، این شراب طهور را که ساقیش خداست، و سقاهم ربهم، پروردگار عالم میخواد این شراب طهور رو بنوشانه، اونی که از طرف خدا عهده‌دار این مأموریت امیرالمؤمنینه، لذا ساقی کوثر امیرالمؤمنینه. جاهای مختلف هر وقت حافظ میخواد بگه کسی یه چیز ارزنده به من داد، میگه می فروش. دوش پنهان گفت با من کاردانی تیزهوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. کاردان تیزهوش رو تعبیر کرده به می فروش. حالا این کاردان تیزهوش که می فروش است چی به من داد؟ دوش پنهان گفت با من کاردانی تیزهوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت، پس اون میی که به من داد این سخنه، گفت آسان گیر کارها که از روی طبع، سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. اینا رو مفصل دارن، همه عرفا دارن، حافظم داره. حالا می فروش یعنی اون کسی که قدرتی دارد که چیز ارزنده به جان شما، به کام شما بریزه. سبا، سبا هم که می دونید معمولا نسیم صبحگاهی و صبح آغاز روشنایی و تلاش و پویایی و حرکت، و تاریکی های شب تمام میشه. حالا که من گرفتاری ها رو پشت سر گذاشتم، ظلمت ها و تاریکی ها کنار رفت، داره روشنایی برام پیدا میشه، داره روزنه امید جلوی چشمم میاد. پیر می فروش برای تهنیت اومد، برای شاد باش که مثلا آفرین احسن این مراحل پشت سر گذاشتی. حالا سبا به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. طرب و عیش و ناز و نوش عارف چیه؟ رسیدن به ارزش‌های والای الهی. با توجه به پیر می فروش که یعنی اون ارزش‌ها رو، حالا اومده به من شاد باش بگه، الحمدلله میتونم بگم حالا خوشحال باش، تونستی به یه جایی برسی. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای. داره حالت شعری حافظ هم دیگه، ذوق تشبیهات حافظ قوغاست دیگه، این مقدمات بگه تا برسه به اونجا که اونجا رو میگم چیه. هوا مسیح نفس گشت، باد وقتی به انسان، وقتی نفس حضرت مسیح حیات بخشه، اونقدر فضای صبح روشنی بخش، مثلا پایان دادن اون تاریکی های من که رسیدم به تهنیت پیر می فروش عالیه، که هوا مثل نفس حضرت مسیح داره منو زنده میکنه. و باد نافه گشای، این بادی که داره میفزه مثل مشکی که تو فضا پخش کنه. درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. باز کنایه از این که شادابی ها و زنده دلی ها و سرسبزی ها آغاز شد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار. اینو نمیتونم، فقط اشاره میکنم. لاله اون قرمزی و سرخی و اون حالتی که داره در اشعار عارفانه اشاره به دل داغدار عاشقه که زیاد اینو گفتن. و بهار اوج این رنگین شدن. اون فصلی که کاملا مناسب میشه این لاله گلگونی عجیبی پیدا میکنه. بهار عارف کیه؟ اون وقتی که به اوج ارزش‌های والای جذبه الهی نائل میشه، میشه بهار عاشق. وقتی بهار عاشق رسید، دل عاشق مثل لاله گلگون میشه. لذا کسی در کنار یه همچو فردی بشینه، همون جوری که شما مثلا الان فرض بفرمایید این یه تیکه فضای زمین اینجا نشستی، عادی عادیه، وقتی بهار میشه یه دفعه لاله ها سر برآورد، یک قرمزی ها و شادابی هایی که عارف وقتی بهار عارف باشه شما بغل دستش بشینی احساس میکنی که این یه جور دیگه شد. یکی از بزرگان برای من نقل میکرد، گفتم براتون با اشاره رد میشم، میگفت با یک بزرگی از نجف پیاده میمدیم کربلا، رسیدیم بین راه خسته شدیم، تکیه کردیم به دیوار یک کاروانسرایی کمی استراحت کنیم راهمون ادامه بدیم. اون بزرگواری که من در معیتش بودم همین که نشست این شعر حافظ شروع کرد، سواز من بگو اون غزال رعنا رو که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. گفت تا اینو خون زد زیر گریه، او گریه من گریه، او گریه من گریه، دیدم خیلی بیتابی میکنه. دست انداختم دستشو بگیرم که مثلا بلندش کنم راش، دستم سوخت، درست مثل که آتشو دست زدم، اینجوری دستم رها کردم. گفتم تب داری؟ گفت سالهاست میسوزم. یعنی این لاله گلگون گاهی تو، حالا من این اجازه بدید رد بشم، تنور لاله چنان برفروخت باد بهار که قنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. وقتی بهار میشه زمینه رویش گلها داره پیدا میشه، از قنچه آغاز میکنه تا به گل بیانجامه. حالا این بهار عرفانی که میره به فروش اومد به من تهنیت بگه، یعنی داره میگه خوب اومدی جلو، کارت کردی، حالا که این کارا رو کردی تا به اینجا رسی، به گوش هوش نیوش از منو به اشرت کوش. به گوش هوش نیوش، هوشیارانه گوش بده، اندیشمندانه دقت کن، ببین چی دارم میگم، سخن سخنی است که باید روش خیلی دقت کنی. به اشرت کوش یعنی شادابی بعد از این مرحله. حالا که بهار عرفانی برات پیدا شده، دلت لاله عاشق حق شده، این تهنیت رو پیر می فروش اومده بهت بگه، حالا با کمال دقت توجه کن که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. این الهام بود،
که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. سحرم میدونید در زبان عرفانی یعنی عالی ترین لحظه‌ای که افاضات الهی شروع میشه. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و در اون ظلمت شب آب حیاتم دادن. حالا که صبا شد و پیر میفروش اومد تهنیت بگه و میگه حالا تو بهار عرفانیت شروع شده و دل تو مثل لاله داغدار بهاری داره آمادگی اون عشق رو پیدا میکنه، خوب دقت کن چی میگم، که تازه او میگه به من افاضه شده، میخوام به تو بگم که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد، ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، و حکم آن که چه شد اهرمن سروش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع. همه این مقدمات برای اینه، از تفرقه بیا بیرون تا به مقام جمع برسیم. حالا اجازه بدید اینو من یه مقدار توضیح بدم، ادامهش رو اگه شد میخونم. ز فکر تفرقه باز آی. تفرقه فکرم این بر میره، فکرم اون بر میره، فکرم اون بر میره. اگر یک شاگرد توی مدرسه توی حال نشسته، کتابو گذاشتید جلوش، مکالمه تلفن او رو به خودش جلب میکنه، یعنی جاذبه ای بیشتر از این کتاب برای او داره که پا میشه ببینه چی، اینجوری نیست؟ اگر به قدر این کتاب برای او جاذبه داشته باشه که جاذبه سخن گفتن اون دو نفر براش مطرح نباشه، که حتی ممکنه بگه چرا اینقدر حرف میزنید، ساکت باشید دیگه، نمیگه، حوصله نداره، اونا دارن با میگه حواس منو پرت میکنید، یا گاهی ممکنه دستش رو تو گوشش بگیره که حرف اونا رو نشنوه، یا پنبه تو گوشش بذاره، یا اگه ببینه چاره داره میگه من اینکه اینجا نمیتونم درس میخونم، پا میشه میره اون طرفتر. یعنی چی؟ یعنی میگه من میخوام اهل جمع باشم، من میخوام الان تمام حواسم رو جمع این کار بکنم، شما نمیذارید، حالا که نمیذارید از شما جدا میشم، یا اونقدر خودم رو قوی میکنم، دقت کنی چی عرض میکنم، یا اونقدر خودم رو قوی میکنم، حالا که تو این حال نشستم چنان این کتاب منو به خودش جلب کنه که شما حرف میزنید من انگار نمیشنوم، تلویزیون داد و بیداد میکنه انگار نمیبینم، تو کوچه سر صداست انگار من چیزی نمیشنوم، من حواسم جمع اینه، یا حالا که من این مقدار تمرکز ندارم، تفرقه در من قویه، اینا حواس منو پرت میکنه، پس بذار پاشم برم توی اتاقی که اینا حواس منو پرت نکنه. ما باید همه حواسمون برای خدا باشه، لا اله، هر چی غیر خداست بگو نه نه نه. مولوی قشنگه، تیغ لا در قتل غیر حق براند، در نگر زان پس که بعد لا چه ماند، ماند الا الله باقی جمله رفت، شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت. تیغ لا رو به دست کشید، هر چه غیر او بود گردن زد، برید برید نمیخوام، برو این دام بر مرغ دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. ولی حالا که با تیغ لا براند، چی ماند؟ الا الله. یه وقت انقدر قوی است در این زمینه که وقتی هر چه غیر خداست دور رونده، حالا مثل اون شاگردیست که تو حال نشسته، دو نفر که چی، صد نفر هم با هم حرف میزنن متوجه نیست، اوجش تیر از پاش میکشن متوجه نمیشه. آقا امام سجاد علیه السلام تو حیات منزل، تابستان بود، نماز میخوندن، یکی از بچه ها از پشت بام افتاد پایین مرد، سر و صدا و گریه و جمعیت و آه و زاری، و حضرت نمازشون تموم شد، خیلی هم طولانی بود، تو خصوصی بود، تو حال خودشون بودن، بعد بهشون عرض کردن آقا این بچه از بالا افتاد مرد، فرمود کی؟ گفت این همه سر، من که متوجه نبودم، من مشغول نماز بودم. اینو مقام جمع میگن. ما این اوجشه، حالا در راستای این مقام جمع یه وقت در حدی میشیم انشاءالله که اگر مثل اون شاگرد توی این حال نشستیم میخوایم مشقمونو بنویسیم، سر صداها برامون مهم نیست، هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، دلو بدیم جای دیگر، دلم جای دیگر است. یه وقت میبینم نه آقا، واقعیت الانسان و علا نفسهی بصیره. آقا ما باید نسبت به خودمون بصیر باشیم، آگاه باشیم. من اینجوری نیستم. یه چیزایی من مثل اون شاگردم که دو نفر دارن با هم حرف میزنن، حواس منو پرت میکنه، منو به طرف خودش میکشونه. خب شاگرد پا میشه میره. شما اگه دیدی توی جمعی میری شما رو از خدا جدا میکنه، از اون جمع جدا شو. یه کاری انتخاب کردی شما رو از خدا جدا میکنه، به مقام تفرقه میندازه، اون کارو رها کن. ای سخت شد که خب بله. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. در کتاب بهار جلد 77 صفحه 89، از مواعظ پیغمبر به ابوذر. خب واعظ کیه؟ پیغمبر دیگه، چی بگیم؟ هر چی بگیم کمه. طرف کیه؟ ابوذر. شوخی ابوذر. اینا هر کدومشون آقا انسان‌هایی بودن، ابوذر و سلمان و مقداد و اینا دیگه، هر چی بگیم کم گفتیم. یا ابوذر احفظ الله یحفظ که، تو خدا رو برای خودت حفظ کن، خدا هم تو رو حفظ میکنه. خدا رو برای خودت حفظ کن یعنی چی؟ یعنی مواظب باش خدایی باشی، نه یعنی خدا رو حفظ کن، خدا در معرض خطر دشمنان برو نجاتش بدی، که معنا نداره. احفظ الله یعنی حدود الهی رو محافظت کن، امر خدا رو محافظت کن، نهی خدا رو محافظت کن، خودتو برای خدا قرار بده، خدا تو رو حفظ میکنه. احفظ الله تجده امامک، شما برای خدا محافظت داشته باش، خدا رو پیش رود میبینی. تجده امامک یعنی چی؟ یعنی اگر شما، الان من برگردم به اون مثال دوباره بیام اینجا، شما فرض کنید بنده اون شاگرد باشم، میگم آقا محافظت به درس ندارم، حواس منو دلی دارم که هر لحظه یک طرف میره، گاهی به این گوش میده، گاهی به اون گوش میده، گاهی این نگاه میکنه، گاهی مقام تفرقه است، مقام جمع نیست. میگم خب پس از این کتاب چیزی گیرت نمیاد. میگم حالا محافظت کن، حواساتو بذار کنار، ببین چی جلو چشمته، چی میاد جلو چشمت، چی میاد تو ذهنت. پیغمبر به ابوذر میفرماد تو برای خدا حفظ کن، خدا رو برای خدا باش، ببین حالا خدا چجوری جلو چشمته. یعنی عظمت الهی و تأثیر توحید را مشاهده میکنی جلو چشمت، به مقام شهود میرسی. اما این عامل تفرقه که ما رو میکشونه، اگر در اون سطح نرسیدیم، یک، باید از عوامل تفرقه فاصله بگیریم. دو، البته همین یک رو اول بگم، شرایط سنی، شرایط زمانی، شرایط مکانی در شکل تفرقه تأثیرهای عجیبی داره. ممکنه، من مخصوصا برای عزیزان جوان میگم، من ممنونم که دوستان اینجور صادقانه با من در میان میذارن و من اینو حسن میدونم. یه عزیزی اومد تو دفترم دانشگاه، گفت شما جلسه رو تعطیل میکنید، من کنترل خودم برام مشکل میشه، شیطان بر من غلبه میکنه، چه کنم؟ اشکم میریخت بنده خدا. خب نشون میده این صفا داره، صداقت داره، این دلش به درد اومده که داره اشک میریزه. این ارزش، اینو قدر بدونید. اما حالا میخوام این ارزش، ممکنه برای یه سن یه چیزایی حواسشو پرت کنه، یه زمانی یه چیزایی حواسو پرت کنه که یه زمان دیگه پرت نکنه، یه مکانی. شما یه وقت تو تهران زندگی میکنید، خب خیلی چیزا ممکنه حواس انسان از خدا پرت کنه. یه وقت تو نجف زندگی میکنید، یه وقت کنار حرم امام رضا زندگی میکنید، خونه هم انتخاب کردید که پنجره باز میشه گنبد امیرالمومنین رو میبینید، گنبد امام رضا رو میبینید. اینا یه تأثیرهایی داره که تعارف که نداریم. حالا ما الان در یک شرایط زمانی و مکانی هستیم آقا، که عوامل تفرقه از در و دیوار میباره. من یه وقت 2 ماه طول کشید تو امریکا، خیلی هوس زیارت کرده بودم، داشتیم از فرزنو با ماشین میومدیم لس آنجلس، اون زیبایی و منطقه، دوست با ماشین بودیم، دوستان گفتن که نمیخواید جایی توقف کنیم، استراحت کنید. گفتم اگه امامزاده اینجاها پیدا میشه ما رو پیاده کنید، من دلم آقا دیگه خسته شد. یه خدای من شاهد، اومدم واشنگتن سخنرانی داشتم، سفارت ایران یه دعوتی از ما کرد بریم سفارت، رفتم سفارت، دیدم عکس گنبد امام رضا بزرگ قاب کرده. من بی اختیار گریم گرفت، اشکم جاریش. گفتن چی شده؟ گفتم تا چشمم به عکس گنبد امام رضا رسید حالم منقلب شد که چه نعمتی ما ایران داریم. آدم پاشه بره مثلا تو حرم امام رضا بشینه، یه درد دلی با آقا بکنه. یه وقت ایناست که عوامل چیه؟ عوامل جمع. اما دیگه عوامل تفرقه که چی بگم، شب و روز از در و دیوار میباره. ما در این مرحله چه باید بکنیم؟ بذارید از زبان آقا امام سجاد علیه السلام بگم، همون جوری که اول عرایزم اشاره کردم، شما تو بهترین کلاس ثبت نام کردید، بهترین معلم داره درس میده، ولی اونی که معلم میخواد ندارید، مثلا جمع ندارید، تفرقه دارید، چیزی گیرتون نمیاد. امام سجاد علیه السلام در مناجات و شاکین، مناجات دوم از مناجات 15، داره با خدا سخن میگه. الهی اشکو الیک، خدایا به سوی تو شکایت میکنم. شما وقتی یه جایی درمانده شدید، مستعطل شدید، به یکی که امیدوارید کاری ازش بر بیاد، میتونه کمکتون بکنه، بهش میگید آقا دادم رو دارم به تو میگم، فریادم رو دارم پیش تو میارم، ببینی دارم با من چه میکنن. امام سجاد به خدا عرض میکنه الهی اشکو الیک، خدایا من شکایتم آوردم پیش تو. از کی؟ از چی؟ خب امام سجاد چقدر مظلوم بودن، کربلا رو دیدن، ظالمین کربلا رو دیدن، اون همه جنایت بنی امیه رو میدیدن. توی مدینه چه فشاری بر امام وارد می شد، شیعان راستین امام سجاد چه خون دلها می خوردن. ولی حالا که امام سجاد داره به خدا میگه شکایت می کنم، از چی؟ الهی اشکو الیک عدوان یزلونی، از دشمنی که منو به زلالت می کشونه، گمراه می کنه. امام که گمراه نمیشه، خواد به ما یاد بده. یعنی بدترین دشمن که باید به خدا پناه ببری، بری در لذا. مناجات چیه؟ دعا حتی خواسته دست جمعی میتونه باشه. مثلا اینکه الان ما دست جمع انشاءالله مثلا با هم دعا میکنیم، دست به سوی خدا بلند میکنیم، از خدا میخواییم، شما میفهمید من چی خواستم، من میفهمم شما چی خواستید. ولی مناجات، کلمه نجوا، در گوشی گفتن، یعنی وقتی با خدا خلوت کردی، یواشکی میخوای با خدا درد دل کنی. ممکنه من یه چیزی میخوام به خدا بگم تو جمع روم نمیشه، ولی با خدای خودم خلوت کنم، اونجا دیگه رو درواسی نداره، اونجا راحت با خدا در میان میگذارم. مناجات یعنی و میدونید حساس ترین زمان که انسان با خدا رابطه برقرار میکنه زمان مناجاته، که بهترین وقت مناجاتم نیمه های شب و سحره. حالا امام سجاد تو مناجاتشون الهی اشکو الیک عدوان یزلونی، این دشمنی که میخواد منو گمراه کنه، این دشمنی که میخواد منو از راه بدر کنه، و شیطانن یقوینی، و شیطانی که میخواد منو اقوا کنه، فریبم بده، کلا سرم بذاره، بیاد به من منو فریب بده. مثلا فرض کنید یه دوست ناباب، خدایی نکرده، در سر راه من قرار گرفته، حالا میخواد منو اقوا کنه. آقا این حرفا چیه؟ این امولبازی ها چیه؟ این ارتجاعی بازی ها چیه؟ تمام شد دوره این حرفا. این حرفایی که آخوندا میزنن همه ضد حالن، این حرفایی که تو جلسات دینی میزنن اینا بیکارن، حوصله کار دیگه به چند روز عمرتو خوش باش، بزن بر طبل بیاری کنم عالمی دارد. خب این شیطانه، این یه دفعه یه تکانی در درون من ایجاد میکنه. دیروز یه دانشجوی از دانشکده الهیات بودم، داشتم میومدم، یه دانشجوی به من گفت که من گاهی بعضیا یه شوخی جنسی میکنن ممکنه تا یه هفته گرفتار باشم. گفتم طبیعیه برای سن تو، لذا تو در جایی که این شوخی میکنن نباید بشینی، و اگر این شوخی رو کردن جلوشون واسا، چون شما در سنی هستی عوامل جمع میخواید نه عوامل تفرقه. چیزی که فکر منه میبره سراغ جایی دیگه، اما اونی که فکر خدا و فکر چرا مجلس امام حسین انقدر سفار مجلس امام حسین دل کجا میبره؟ آقای امام حسین معرکه میکنه، ان الحسین مصباح الهدا. اینا رو شوخی نگیرید به خدا قسم. هر وقت من که دلم خیلی تاریکه، ولی یه وقتی حس میکنم دلم خیلی داره تاریک میشه، یا خودم تنهایی روزه میخونم برای خودم، یا نوار روزه میذارم میشینم گریه میکنم. نمیدونی با دل آدم چه میکنه امام حسین. آدم میبره تو عالم دیگه. عوامل جمع را خیلی حافظ قشنگ گفته بود. این پیر می فروش به تهنیت سبا اومده سراغ من، با چی میخواد بگه؟ همش میخواد بگه از تفرقه در بیا به جمع برس، تا بعد ببین چی میبینی، ببین چی چیزایی گیرت میاد. عواملی که ما رو به اینجا میرسونه، امام سجاد داره به خدا عرض میکنه الهی اشکو الیک ادوی یذلنی و شیطانا یغوینی قد ملع بالوسواس صدری. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. هم عوامل جنی در صدور انسان ها وسوسه ایجاد میکنن، هم عوامل انسی. دیگه به قول یه بنده خدایی میگفت انقدر عوامل انسی زیاد شدن که رأس عوامل جنی که ابلیسه، او دیگه بیکار نشسته، میگه من احتیاج نیست به زحمت بیفتم، الحمدلله انقدر نوچه دارم که دیگه به قول شیخ بهایی ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. قد ملع بالوسواس صدری، این وسوسه هایی که تو سینه من ملع پر شده. آقا اگه این کار نکنی عقب میافتی، آقا سکه اینقدر شد، آقا دلار اینقدر شد. همین دو سه ماه اخیر چقدر تو مجالس ما نشستیم به جای اینکه یک کلمه خدا، یک کلمه قیامت، یک کلمه دین، آقا دلار چقدر بالا رفته، چقدر پایین اومده، آقا سکه چقدر. نمیگم اینا واقعیت های جامعه ما نیست، قبول دارم واقعیته، ولی خب حالا آدم یه سوالی میکنه، یه نیازی داره، یه مطالعه میکنه، تموم شد. خب یک کلام هم توی این مجلس بگیم خدا چی؟ آقا چقدر ارزش های معنوی بالا رفت، چقدر تفکرتون راجب خدا عوض شده، چقدر راجب قیامت فکر میکنید، چقدر راجع به حرکت در مسیر اله، چقدر برای بندگان خدا گام برداشتید، چه کار کردید؟ آقا من از این که مثلا وضع کنید شرایط زندگیم به گونه ایست سکه و دلار بالا پایین بره برای من مطرحه، خب قبول دارم واقعیتیست، خیلی خوب برای شما مطرحه، اینو به فکر هستید باشید. از نظر اقتصادی خب یه نظامی داره، اقتصاد مدیریتی میخواد، من اینا رو نفی نمیکنم، نمیخوام خشک مقدسی در بیارم، اما آیا شما نباید فکر کنید چه چیزایی معنویت شما رو ضعیف میکنه؟ چه اوضاعی پیش اومده است با این اوضاع برای معنویت من چه میشود؟ با این شرایط جدیدی که پیش اومده تکلیف من نسبت به بندگان خدا چه میشود؟ تکلیف من نسبت به معاشرت با بندگان خدا، این نوع معاشرت ها در مقام جمع یا در تفرقه در من چه اثری میگذارد؟ اینا نباید روش مطالعه بشه. لذا اموری که قد ملع بالوسواس صدری و احاطت حواجسه. حواجس یادتونه یه وقت بحث کردیم، گفتم که این عیناً عبارت تو اصطلاحات عرفانی اومده، کلمه حواجس. میگن خداوند قلب به ما داده، دل به ما داده، این سرمایه بسیار بزرگی که ظرف پذیرش، حالا بعد از پذیرش بگم چیه. مثلا شما این لیوان رو در نظر بگیرید، این موبایل رو یا این ضبط رو در نظر بگیرید، شما الان میگید این لیوان پذیرش آب هست، اگر میخواید آب رو در یه چیزی قرار بدید لیوان، اینو نمیتونید، این درست الان کارهای دیگه میکنه، اما اگر ظرفیت برای قرار دادن آب میخواید، مثلا لیوان باشه، کاسه باشه، استکان باشه، پس این ظرفیست که میتونه یه چیزی رو به عنوان مظروف در خودش بپذیره. حالا این ظرف آب باشه میپذیره، زهر کشنده بیچاره کنندم باشه میپذیره، ولی چه زهر در این لیوان قرار بدید؟ چه آب، برای لیوان چه فرق میکنه؟ هیچ. دل ما ظرفی است که الهام الهی در او جا میگیره، نقطه مقابل الهام الهی میشه حواجس شیطانی، اونو میگن حواجس. الهامات رحمانی است، حواجس شیطانی است. اول معنیش رو، این دوتا رو دقت کنیم. اگر دل به یه شکلی در آمد که ظرفیت الهامات الهی پیدا کرد، خدا به این دل میتابونه. امام عصر علیه السلام هدایت باطنیش رو به صورت الهام بر این قلب میتابونه. لذا مثلا یه صبح پا میشه مثلا یه صفحه کتاب بخونه، عجب مطلب میفهمه، فوری کاغذ قلم، اینجور وقتها پیش اومد کاغذ قلم بذارید بنویسید، چون ممکنه فرار کنه، امتحان میشه گاهی. یه دفعه میبینی هی میاد بنویسید بنویسید، 10 صفحه نوشتید که اگه نمینوشتید یادتونم میره، بعد نگاه میکنید تو ذهن میمونه. یه وقت 10 برابر اون وقت رو برای این کتاب میذارید، هیچی گیر آدم نمیاد. این مال صلاحیت ظرفیت دله که میشه الهامات ربانی. اونایی که تو این وادی کار کردن گریه ها میکنن، ناله ها میزنن، روزه ها میگیرن، نظرها میکنن که خدایا دل ما را ظرف الهامات خودت قرار بده، که میشه. این یه بحث مفصلی، انشالله بهش میرسیم. اما اگر دل خدایی نکرده ظرفیتش به گونه ای شد که در این، حالا مثال میزنم، این مثال ها 100% نیست ولی تقریب ذهنه، دل ظرفیتی پیدا کرد به جای اینکه الهامات الهی توش بیاد، حواجس شیطانی میاد توش. چون حواجس از ناحیه الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس، حواجس شیطانیه، حواجس شیطانی دلو شیطانی میکنه. دل که شیطانی شد، زبان شیطانی میشه، چشم شیطانی میشه، فکر شیطانی میشه، گوش شیطانی میشه، رفتار شیطانی میشه. چون این مثال من 100% نیست ولی تقریب ذهن میگم. شما یه کاسه ای گرفتید، مثلا فرض کنید سگو بهش غذا میدن، یه ظرفی دارید که مهمان بسیار عزیزی که خیلی دوستش می‌دارید و برای شما خیلی محترمه. من استادی داشتم که خیلی برام ارزش داشت، ایشون قهوه دوست داشت خیلی، چون بزرگ شده عراق بود و حالت عربی هم داشت، از این فنجانای کوچیک عربی توش مثلا قهوه عربی می‌خوردن. من چون میدونستم ایشون خیلی اینو دوست داره، یه همچه چیزی با یه قهوه خاص برای ایشون گذاشته بودم کنار. اگر ایشون یه وقت منزل ما میومد، فوری میدویدم مثلا یه قهوه اینجوری با این فنجان بیارم. حتی یه بار ایشون تو ماشین بودن، با هم خواستیم به شهرستان بریم. من میدونستم تو مسیر اون شهرستان یک از این قهوه خونه ها هست، کافی شاپ میگن چی میگن نمیدونم، یکی از اینا بود که قهوه میداد. رسیدم جلو ایشون، گفتم که استاد قهوه میگو اینجا؟ گفتم این مغازه داره. باشه بریم با هم دیگه. ایشون هم خیلی با اینکه پیر مرد و محاسن سفید و امامه و اهل اینجور، که حالا ما بریم اینجا چهار تا جوان کن میان، ما یه شوخی چهار تا با جوان ها میکنیم، ما اهل کافی شابیم مثلا، مزاح میکردن. خب حالا یه وقت شما یه استادی رو دوست دارید، یه ظرف خاص گذاشتید برای ایشون، حالا همزمان فرض کنید این سگ گوشه حیات دلتون سوخته میخواد غذا بدید، شما این قهوه رو که تو ظرف سگ نمیریزین، که تو ظرف سگ غذای سگ رو میریزین، اما برای این فرد قهوه رو تو این ظرف. خدا تو کدوم دل الهامات رو میپرسه؟ لا تدخل الملائکه بیتن فیه کلب، که مرحوم الله محسن فیض قبلا گفتم رو این روایت قوا میکنه در بحثش، میگه بحث فقهیش درست قبول دارم ولی بحث عرفانیش چیه؟ لا تدخل الملائکه بیتن، میگه این بیت خانه دله، ملائکه الهامات الهی ملکوتی هاست. لا تدخل الملائکه بیتن، اون خانه ای که فیه کلب، سگ صفتی وجود داره، فرشته صفتی وارد نمیشه. خانه دل جارو کن و وانگه مهمان طلب. خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. باید این دیو صفتی ها رو از این دور، مگه الهامات ربانی رو به این راحتی به کسی میدم؟ خون دلها خوردن امثال ملا حسین قلی همدانی ها، امثال ملا فتحعلی سلطان آبادی ها، امثال اسد علی غازی ها، امثال مرحوم بهاری ها، امثال مرحوم انصاری همدانی ها، امثال مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی ها. کار ملکی تبریزی بارها به شما عرض کردم که من کلاس ملا حسین قلی همدانی می رفتم. چون تاجرزاده خیلی ثروتمند مشهور تبریزی بودیم، منم با پول حوزه درس نمیخوندم، با پول پدرم درس میخوندم، یه مقداری هم متمول بودم، استعدادم جواد آقام خیلی بالا بوده، استعداد خوب قول امروزی ها المپیادی حوزه بوده. حالا با این استعداد خاص و جوون و اینها یه کمکی غرور، خب جوون بودم، غرور منو گرفته بود. از اون طرفم عاشق این حرفا بودم. رفتم پای درسم الله حسین ولی همدانی که کی بود بماند، یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، حس کردم استاد خیلی منو تحویل نمیگیره. رفتم خدمت استاد، آقا من عاشق این حرفام اومدم. فرمود خوب فهمیدی، میدونی چرا تحویلت نگرفتم؟ شما این دو سه جلسه که وارد جلسه شدی نگاه کردی کجا جای مثلا بالاتر صدر مجلس شاب میشه بری اونجا بشینی؟ گفت استاد راست میگه. این حالا گفت تا اینا رو نشکنی به جایی نمیرسی. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. اینجا اومدی باید افتاده باشی، افتادگی آموز اگر طالب فیضی. هرگز نخورد آب زمینی که حالا او چه میکنه؟ رفتم کلاس، معلم میگه باید اینجوری بکنی. بحث اولم میگه تا آخر عمرم در هیچ جلسه شرکت نکردم مگر پایین ترین جایی که احساس کردم هست نشستم. یعنی دیگه اون حالتی این که لیاقت من کجاست برم اونجا بشینم، این حرفا رو گذاشتم کنار. حالا ما اگر میخوایم وسوسه ها رو از دلمون بیرون کنیم، حواجس شیطانی در قلب ما راه پیدا نکنه که ظرف دلمون ظرف الهامات ربانی بشه، این الهامات، نه اونایی که پاشون درد میکنه رو صندلی میشینن متوجه شدم هیچ اشکالی نداره، اینا شرعیه، اون بحث صدر نشینی نه یعنی بالای صندلی نشستن. بله، لذا امام سجاد علیه السلام داره شکایت میکنه به خدا، الهی اشکو الیک عدوان یزلونی و شیطانن یغوینی، قد ملع بالوسواس صدری و احاطت حواجسه به قلبی. این حواجس اقواهات شیطانی چنان دل منو احاطه کرده، چنان دور دل منو گرفته. خب این ظرف که دیگه مثلا بلا تشبیه هرچ کردم، اینا که بچگان هست، این مثال هایی که من میزنم، چنان غذای سگ توی این کاسه ریختن، شما عالی ترین خوردنی یا نوشیدنی رو بخواید به یه عزیزی بزید تو این ظرف بریزید رغبت میکنه؟ اصلا میتونید تو این ظرف بریزید؟ پس باید اینا از این ظرف بره کنار تا او وارد این بشه. لذا اون حدیث معروف پیغمبر، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا ملکوت السماوات. عجیبه، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، اگر این شیطنت ها، اینی که اینجا از زبان حضرت گفتیم، دور علی قلوب بنی آدم، دور دل های انسان ها احاطه نمی کرد، نمی گرفت، این ظرف آلوده به این قضاهای کثیف نمی شد. لنظرو، لام در اینجا لام تأکیده، قطعا حتما مؤکدا، نظرو، نفرمود فهمو، نظرو یعنی مقام شهود، مقام نظاره. نظاره چی؟ ملکوت اونم آسمان ها، آسمان یعنی عالم بالا، ملکوت عالم بالا را نظاره، یعنی دل میتونی این کار رو بکنه. حالا که دل میتونی این کار رو بکنه، چرا دل من بدبخت نمی کنه؟ فرمود لولا ان شیاطین یحومونه علا قلوب بنی آدم، اگر این شیطنت ها دور دل نگرفته بود. برمیگردم به مثال ساده اولیم، شاگرد تو کلاس تو حال نشسته، بسیار خوش استعداده، کتابم بسیار عالی و درسم بهش خوب دادن، اما مقام تفرقه داره. لولا ان شیاطین یهومون علا قلوب بنی آدم مقام تفرقه برای این بچه، اگر نبود با این درس و با این کتاب به کجا می رسید؟ اما مقام تفرقه نمیذاره. این که دل ما هر جاییست، حرف مرحوم حاج مقدس یادتون بیاد، گفتن تو بازار بزازای تهران از منبر اومد پایین، یکی دوید جلو، حاج آقا منو موعظه کن. فرمودن کارت چی آقا جون؟ و آقا نجارم، در و پنجره درست میکنم. فرمود تا حالا دری برای خانه دلت ساخته ای؟ نجار غش کرد، به هوش اومد، گفت چشم. گفت مگه این خانه دل کاروانسراست که درش به سوی هر چی باز باشه؟ پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این پرده بجز اندیشه او نگذارم. حالا همینجا یه اشاره بکنم عزیزان من، تو دنیایی که عوامل تفرقه فراوانه، لااقل یکی از درمانهایی که شاهکاره برنامه ریزی کنید. حیفه نیم ساعت 20 دقیقه مونده به اذان صبح بلند شید، تنهای گوشه یواشکی سرتون رو بذارید رو سجده نماز، حتی اگر نماز شب نمیتونید بخونید، به شدت خسته اید، ولی این کاری که میگم ترک نکنید. نماز شب که غوغاست، ولی حتی اگر خسته اید نماز شب نمیتونید بخونید، 5 دقیقه قبل از اذان صبح بذارید قبل از فجر باشه، سرتون رو بذارید رو سجده، یا صادقانه گردن کج کنید رو به قبله، بگید خدایا گرفتار بی در و پیکر بودن دلم، هر چی داره میاد از را میرسه میره تو دلم، من حریفش نیستم، تو کمکم کن، تو دستم رو بگیر، نمیخوام دلم کاروانسرا باشه، هر که میخوام دلم جای تو باشه، آرزو دارم که درونم خدایی بشه. قد ملع بالوسواس صدری و احاطت حواجسه به قلبی یعازد لیل هوا، هوا داره هی کمک میکنه، نیرو خرج میکنه منو به طرف خودش ببره، و یزین لی حب دنیا، دل وقتی تفرقه ای شد جای محبه، حالا دنیا زینت میکنه، آو ماشین مدل فلان باید بزنم تا اون ماشینه رو بگیرم، خونه شرایطی اینجوری باید بکوبم تا بهش برسم، نمیدونم پرده مدل فلان، نمیدونی آقا شب و روز دلم شده. یه بار عرض کردم ما یه استادی داشتیم خدمتیشون، فلسفه میخوندیم، خیلی مرد خدایی بود، خیلی مرد خدایی بود، از اونایی بود که من شاید یکی از دلایلی که عشق فلسفه در من زیاد بود این مرد بود. اصلا میدیدم اگه فلسفه آدم اینجوری میکنه، خودم چرا فلسفه نخونه؟ یک پارچه صفا، یک پارچه فهم، یک پارچه صداقت، فلسفه هم خوب درس میداد. یکی از کسانی که میومد پای درس ایشون مینشست، کارمند بانک بود ولی علاقه به حرفا داشت، خدمتشون هم میومد. یه روزی من یادمه تو جلسه ایشون از اون آقا پرسید شما کدوم قسمت بانک کار میکنی؟ عرض کردن چطور آقا؟ گفت اونجایی که پول میدن پول میگیرن همش اونجا نباش، گاهی کارتو تغییر بده، چون دلت میشه گاو صندوق، پول بگیر پول بده، پول بگیر پول بده، این ناخودآگاه ممکنه یه مقداری مثلا یه زمینه هایی رو، حالا خیلی ها ممکنه در همون جام باشن، آشنایان راه عشق در این بحر عمیق غرقی گشتند و نگشتند به آب آلوده اینجوری باشن، اما در این حال انسان باید این واقعیت رو در نظر بگیره، وقتی دل حواجس توش نفوذ کرد، این وسوسه ها صدر رو گرفت، حالا دنیا هی در نظرش زیبا جلوه میکنه، و یهول و بینی و بین طاعت و زلفا، این حب دنیا، این زینت شدن دنیا، این تعلقات به جهت حواجس قلبی و وسوسه های صدری چه میکنه؟ یهول و بینی و بین طاعت و زلفا، بین من و طاعت تو، بین من و مقام قرب تو حائل میشه، نمیذاره به تو نزدیک بشه. بلا تشبیه و مثالی که گفتم، این حرفایی که تو حال میزنن، این سر و صداهایی که از تو کوچه میاد، این صحنه هایی که تلویزیون نشون میده، نمیذاره من کتابو بخونم. میگه خب یا کتاب باید بذاری کنار به همینا مشغول بشی، یا تا زمانی که به اون قدرت نرسیدی که مشغلت به کتاب تو رو از اونا غافل کنه، باید از اونایی کمی جدا بشی، فاصله بگیر. خب الان این فاصله گرفتن، ما که نمیتونیم زندگی روزمره اجتماعی رو نداشته باشیم. آقا جون لااقل اینجا شکل عملیشو بگم، شبانه روز 50 قرآن بخون، بشین با وضوع رو به قبله قشنگ قرآن رو بذار جلو، نه اینکه سریال میخوام ببینم با دقت ساکت ببینم چی میگه الان، چون سریال دیگه باید من مسلسل بقیه شو ببینم، اما قرآن میخوام بخونم تلویزیونم روشن نگاه میکنم یه چیزی هم نه، متمرکز بشو رو قرآن قشنگ مؤدب رو به قبله موقر با وضوع، حتی این آداب اینا خیلی اثر داره، با دقت حتی اگر میتوانید با تکیه به صوت قرآن بخونید بخونید، ولی دقت کنید مخصوصا اگر رو بعضی آیات قرآن کریم میرسید یک کمی مکث کنید، حتی لازمه تکرار کنید روی بعضی آیاتی که تو آدم یه تأثیرات خاصی میتونه بگذاره. خب این قرآن خوندنهای چرا امامان فرمودن شیعه ما شبان روز لااقل 50 آیه را میخواند و قطع نمی کند؟ چون یه عامل تمرکز به خدا میشه. دو، یه سلسله مستحبات واجبات که باید انجام بشه، یه سلسله مستحبات رو مقید بشیم. مثلا آقا مقید بشیم همیشه با وضو باشیم. خود این با وضو بودن یه مقدار آدم رو متوجه یه مسائل دیگری میکنه که حال و هوای آدم رو توی حال و هوای دیگری ببره. شبانه روز یه دونه حدیث رو بخونیم روش فکر کنیم، خیلی ظلمه. آدم 24 ساعت عمرش رو به خواب بگذرونه، به خوردن بگذرونه، به کار و تلاش بگذرونه، یه دونه حدیث نخونه. حالا که الحمدلله با این امکاناتی که در اختیاره، این همه سی دی ها و کتاب ها و جزوات و چی و چی و چی که کار که حتی تو موبایلتون این که دیگه مشکلی نداره، شما 365 تا حدیث هم بگیر روزی یکی تکرارش هم بکنید عیبی نداره. امروز این حدیث رو نگاه کنید، حفظ شدید و باها نشدید، روش یک کمی مکس کنید چی میگه پیغمبر من، امام من، ائمه ما چی بیان میکنه. لااقل روزی یه حدیث رو، حالا اگه روزی یه حدیث کمی سخته، هفته یه حدیث، روی این حدیث کمی مکس بفرمایید که این ارتباط با این عالم در ما بیشتر بشه. الهی الیک اشکو قلبا غاسیا مع الوسواس متقلبا و برینه و طبع متلبسا. خدایا شکایت میکنم به تو، قلبم قسی شده، وسوسه ها داره دوربر قلبم رو میگیره دگرگون میکنه، زنگار و زشتی رو دلم نشسته و عینن ان البکاء من خوفک جامده. خدایا چشمم از خوف عذاب تو دیگه عشق ازش نمیاد، من اینو شکایت میکنم. یعنی باید این حالت در ما باشه که توجه کنیم، نگران باشیم. خب من اجازه بدید جمع بندی کنم. پس ما همه این حرفایی که تا اینجا زدیم، یه وقت هست میایم میگیم آقا دوستانه با هم بشینیم اثبات کنیم به چه دلیل خدا حقه، خیلی هم خوبه، بالاخره ما باید بفهمیم به چه دلیل قرآن حقه، به چه دلیل ائمه حقن، به چه دلیل قیامت حقه، باش بحث کنیم، مخصوصا برای جوونا، مخصوصا برای تحصیل کرده ها، خب اشکال تو ذهنشون میاد، خیلی راحت اینا رو طرح کنید بحث کنید، خیلی هم خوبه، این کارا رو هم میکنیم. اما یه وقت هست میگیم ما اینا رو قبول کردیم، این جلسه مال اوناست، ما اینا رو قبول کردیم، حالا اون دین، اون خدا، اون پیغمبر، اون امام، اون قرآن از ما میخواد ما چی بشیم؟ عرض کردم یک، مقام جمع جای مقام تفرقه را بگیرد. مقام جمع، مقام جمع هم اون محور مقام جمع خداست، لا اله الا الله، که مجمل این جلسه عرض کردم اگر عمر بود بقیه رو انشاءالله جلسه آینده با هم پی میگیریم. خدایا تو را به عظمت بندگانی که واقعا به مقام جمع رسیده ان قسمت میدهیم، ما را از پراکندگی ذهن به غیر خودت نجات مرحمت بفرما. خدایا قلوب ما را لایق الهامات ربانیت قرار بده. خدایا قلوب ما را از حواجس شیطانی نجات بده. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا همه مریض ها به لطف عنایت خودت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا سایه بزرگترها را بر سر ما مستدام بدار. خدایا اونایی که به هر طریقی در مسیر خدمت مکتب تشیع عام و برای این جمع و دوستان ما به هر طریقی زحمت میکشن بر تأییداتشون بیفزا. خدایا آنی ما رو به حال خودمون رها مفرما به نبی و آله.